از تو حاضر تو غریبم زیر و هلو هستم مجبور چی دانی دلی غریب چی دانی دلی غریب چی دانی دلی غریب ایزار و افگار همه قسمت ای نصیب همه تقدیر ای نصیب همیشه تکیه داریم با پروردگار چی دانی برادرم دلی مهاجر بیرون از سرزمینش او هستای فقیر دور از وطنش قرار دارد سال تو سال دلی خسته اش ناراحت و هم ملال دور از وطنش قرار دارد سال تو سال دلی خسته اش ناراحت و هم ملال خدایا دور بکن از شخص و نیکم راه امین باشم از فسق و شراب و زنا شهری بیگانه پر از صد خطری مرگ پر از خیانت کار و احمق و نامرد
دوستان شنونده امیدواریم که برنامه همسفران مورد توجه شما قرار گرفته باشد در این لحظه پرتوی از آفتاب آماده پخش است میشنویم
پرتو از آفتاب فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی
مذاکره با دولت آمریکا کاری است بدون سود بدون اینکه برای کشور فایده ای داشته باشه بدون اینکه ضرری رو دفع کنه مطلقاً چنین تأثیر نداره این اولا ثانیاً به عکس زیانهایی هم مترتبه برش یعنی سود که نداره هیچ مطلب دوم این است که مذاکره با آمریکا در شرایط کنونی ضررهای بزرگی برای کشور داره که شاید بشود گفت بعضی از این ضررها جبران ناپذیر هستند اما اینکه میگیم به سود ما نیست برای ما فایده ای نداره چون طرف آمریکایی پیشاپیش نتیجه مذاکرات رو معین کرده خودش یعنی اعلام کرده که مذاکره ای رو قبول داره میخواهد مذاکره ای بکند که نتیجه اون مذاکره تعطیل شدن فعالیت های هسته‌ای و غنی‌سازی در کشور ایران باشه یعنی بنشینیم پشت میز مذاکره با آمریکا و نتیجه گفتگوهایی که با اونها خواهیم کرد این باشه که او حرفی باشه که او گفته باید انجام بگیره این که دیگه مذاکره نیست این دیکته است این تحمیله بیشین مذاکره کن با یه طرفی که نتیجه اون مذاکره الزاماً باید همون چیزی باشه که او میخواد همون چیزی باشه که او میگه این مذاکره است طرف مقابل امروز اینجوری حرف میزنه میگه مذاکره کنیم و از مذاکره این در بیاد که ایران غنی‌سازی نداشته باشه حالا این غنی‌سازی رو گفته چند روز قبل از این معاونش اعلان کرد که ایران بایستی موشک هم نداشته باشه نه موشک دور برد موشک میان برد هم نباید داشته باشه موشک کوتاه برد هم نداشته باشه نباید داشته باشه یعنی ایران اونچنان دستش بسته و خالی باشه که حتی اگر چنانش بهش تعرض شد به این پایگاه آمریکایی در عراق یا در فلانجا هم نتونه جوابی بده و پاسخی بده معنای این حرف اینه مذاکره کنیم تا این نتیجه به وجود بیاد خب این سود نیست این مذاکره است که در او هیچ سودی وجود نداره، همش به ضرر ماست. این نتیجه مذاکره زورگوییست، تحمل زورگویی و تحمیل آمریکاست. این مذاکره نیست.
دوستان گرامی، همکنون تکراری نمایش رو میشنوید.
فیروز شاهنامه بر اساس ادبیات کهن ایران زمین، نوشته و تنظیم برای رادیو از امیر حسین نجفی، سردبیر مهدی شرفی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: شهین نجفزاده، رضا عمرانی، علی زرینی، مهرداد اشقیان، احمد گنجی، سینا نیکوکار، رویا فلاحی، علی تاجمیر، فریبا طاهری، مهدی طهماسبی، محمد یگانه، عباس وفایی. کارگردان: مجید حمزه. افکتور: محمد رضا قبادی فر. صدا بردار: رضا طاهری. تهیه کننده: مهتاب امینی.
فصل دوم.
این سر صداها و فریادها از چیست؟ ملک من میترسم. نکند که مردم دیوانه شدند؟
شاید هم باد بوی از مرگ کلکال بخت برگشته نزد ایشان رسنده بانوی من.
بزرگواران، میخواهید بروم به آنها بگویم ملک خواب بود؟ فریادهای بی ادبانه شما او را غضبناک کرده.
بهروز، کنار روزنه چه میکنی؟
به بیرون مینگرم. آن دانک عیار است. جلوتر از همه ایستاده با فریاد میزنه.
آخ بد شد بهروز.
آره خیلی هم بد شد دوست من. او در زیرکی همتا نداره.
دانک عیار دیگر کیست؟
تو او را نمیشناسی. امیدوارم که تا آخر عمرت هم او را نشناسی سنبال.
برادران به هر حال باید تدبیری کرد.
تو عیاری رو با صفت است، اما حق با ملک خورشید چهر است، باید تدبیری کرد.
سنبال و مهر باید با هم بیرون بروند و با او گفتگو کنند.
باشد، هرچه بگویید همان میکنیم عیار.
پس زودتر برویم دیگر مهر بانو.
آری برویم.
سب کنید، شما همینجا بمانید.
آی مرد،
باشد.
تو بنده سرورم کلکالی؟
آری، سرورم میگوید شما را چه حاجت است به انتظار؟ میتوانید همکنون به ایوان درایید. اگر پیغامی دارید بگویید خلعت بگیرید.
اول اینکه مرا سرورم کلکال بهر بادنوشی و خلعت نفرستاده، و دیگر اینکه من از بانو خورشید چهر چرمسایی دارم که بی مراد دل او بود که او را با خود به اینجا آوردم. اکنون پیش او نمیتوانم آورد.
خب اگر نمیایی ولی پیغامی داری بگو تا جواب بیاورم.
این مکتوب را آوردم به ستان و جواب بیاورد.
اطاعت سر.
همون جا که هستی بمون سنبال. بگیر نه
سرکار.
ای بنده
چه میکنید؟
حالا هرچی که میدانی باید بگو، اگر نه کار تو با دا
بودم.
چی پیش اومدی؟
گلی هرگی آجا بیرم آنور خواهد. ای وای باید بروم. ای وای.
چون مهر غمگسار در ایوان بربست و شتابان و دوان پیش عیاران آمد، گفت که برخیزید که بلا آمد و قضا رسید. دانک عیار سنبل خادم را گرفت و گفت تا مردم ایوان را چون حلقه انگشتری در میان گرفتند.
ای عیاران ایران زمین، به خاطر یزدان کاری کنید که من به دست این قوم نیفتم.
ای بانوی چین، چه چاره ای باید کنیم؟ ما هیچ چاره ای نمی دانیم.
مرا بکشید. من خون خود بر شما حلال کردم، بر هر دوی شما.
وای بر من اگر بانویم زنده نباشد. پس من رو هم
وقت بیچارگی و دادغال نیست. باید در بند چاره ای بود بانوان. وقت تنگ است.
مبادا که از در و بام ما را فرو گیرند. کاری کنید.
یعنی در این ایوان و بارگاه نقب و راه مخفیانه گریزی نیست؟ مگر می شود؟
عیار طارق، اینجا خزانه است. چرا که نه، باید راهی داشته باشد.
ولی شما عیاران بیشتر سرداران این قلعه را کشتی.
هنوز چند تنی از آنها باقی هستند. هنوز جای امیدواری هست مهربانوی عزیز.
آره خوب گفتید. از بزرگان قلعه که زندهن میپرسیم.
با خنجرهای برهنه به سراغشان میرویم تا زبان باز کنند.
جز این چاره دیگری نداریم بهروز. برویم.
های با تو هم پیر مرد.
هرچه میپرسیم باید جواب بدهیم. برای همین دهانت رو باز میکنیم.
از جان من چه میخوایید؟
راه مخفی قلعه و نقبی برای گریز.
من نمیدانم. هیچ از آنچه گفتید خبر ندارم.
پس بمیر.
حال نوبت توست جوان. دیدی که با آن پیر چه کردیم؟
اگر راست نگویی با تو نیز چنین کنیم.
منم هیچ نمیدونم.
حیف از جوانی تو.
صبر کنید.
آه چه شده؟
شما تا به حال 39 نفر رو از دم تیغ هلاک گذرانده اید.
خب که چه؟
و افسوس که کهنسالی چون تو نیز باید بمیرد.
آره در این قلعه بزرگتر از من کسی نیست.
پس زبان حقیقت باز کن، راه نشان بده تا زنده بمانی.
حرف بزن مرد، نقب و راه گریزی هست؟
من وقتی که این ایوان را می ساختن من حاضر بودم. این ایوان را نقبی هست.
میدانستم که راه خلاص را میابی.
آری، نقبی که جز من کسی از آن آگاهیش نیست. مرا مکشید، هر کجا که می روید مرا با خود ببرید تا آن چرا که می خواهید بگویم.
چون این می کنیم.
بندهایم را باز کنید.
این هم از بندهای تو پدر جان.
ایونو نتیجه چی شد؟ کار به کجا انجامی؟
خانو، تاج و قبا و شالی را که خاقان به کلکال ملعون داده بود بیاورید تا بگویم.
خلاص شدی؟ بانوی من خبر خوش.
پیش بیافت و راه را نشان بده پیر مرد.
اطاعت. اما من بسیار تشنم و طاقت ندارم.
به وقتش آتش تو را هم علاج میکنیم. راه بیافت. چه شده بهروز؟
سنگ. به سنگ بزرگی برخوردیم تاره.
اما من از اینجا نور و روشنی بیرون رو میبینم. باید روزنه را بزرگتر کنیم تا خلاص شویم.
میخوایید من هم کمک کنم؟
من هم همینطور.
پس روا نیست که من بیکار بمانم.
آری عجله کنید، آنها حتما در پی ما میآیند. گفتم که دانک مردی زیرک است.
صبر کنید، صبر کنید. صدای آب است، میشنوید؟ این صدای آب است.
گمانم به دریا رسیده باشیم.
خلاص شدیم. نگاه کنید، قلعه گنجسر حالا درست پشت سر ماست.
بیرون بیایید، بیرون بیایید. اما بی کشتی هرگز نمیتواند این دریا عبور کرد. راستی مرد بیا، این مشک آب است، بنوش و سیراب شو.
سپاس گذارم.
باید در طلب کشتی برم.
یعنی ما اینجا بمانیم؟
آری مهربانو، بدون شما ما سریعتر تا یه طریق میکنیم. نباید وقت را تلف کرد. از شما همینجا بمانید.
برویم بهروز.
امیدوارم که قبل از پیدا شدن کشتی دشمنان به شما نرسن.
بد شد که آنها رفتن.
آنها برای نجات ما رفتن.
از نقب و از دور سر و صدایی هست.
نگاه کنید مه، یه کشتی به ساحل نزدیک می شود.
پس عیاران کجا شدند؟ بهتر است ما برویم در کشتی بنشینیم تا بیایند.
سر من سنگینی می کند، گویا آن دو عیار آب زهرآلود بر من نوشانده. هیچ لعنت بر آنها.
این بیچاره مرد.
حتما مصلحتی در کار بوده، ما که از کار عیاری چیزی نمی دانیم.
بانوی من، حالا تنهایی چه کنیم؟
باید برویم در این کشتی بنشینیم، وگرنه میرسند و دستگیرمان میکنند.
اگر عیاران دیرتر بیایند چه؟
حتما این کشتی و مردانش به اینجا آمدند تا با اهل قلعه معامله کنند.
حتما.
مهربانو، همین که گفتم، ما به کشتی میرویم تا اگر کسی در پی ما آمد در کشتی باشیم.
اگر عیاران بیایند و ما را اینجا نبینند چه؟
با اهل کشتی شرط میکنیم که ما را نبرند تا عیاران به ما برسند.
سرزنی شد را میشنوی؟
عجله کن مهربانو، آنها دشمن میرند. عجله کن.
اطاعت مانی، اطاعت.
بهروز عیار و طارق عیار بر کشتی دومی نشسته بودند و به ساحل می آمدند تا پیش خورشید چهر و مهربانو درآیند. اما از دور دیدند که جمعی بر لب دریا می دوند. دانستند که آنها را طلب می کنند.
بد شد طارق،
همه یه زحمتی که کشیده بودیم برباد رفت. آنها خورشید چهرا گرفتند و ما رو میجویند.
ما نیز باید جان به در ببریم طارق. تا دیر نشده دوباره به دریا روانه میشویم.
نگاه کن بهروز، آن دانک عیار است که دریغ و افسوس میخورد و دست بر دست میکوبد.
بگذار تا هرچه میخواهد بکند. گفتنی های بسیاری از عیاران ایرانی برای سربرانش دارد. مرگ کلکار،
کشته شدن 40 سردار و کلیدار،
بردن تاج و خلعت بهمن که خورشید چهرا فقط دامادی او سزاست.
آری برو، برو تعریف ماجرا کن دانک عیار، برو.
فریاد و فغانهای غم در سپاه دشمن از چه روست حکیم تیتوس؟
سرورم، من هم چیزی نمیدارم.
اما حکیم، این فریاد سپاه 900 هزار نفری هند و ترک حتما علتی دارد.
اگر فیروزشون اجازه دهم میروم، خبری میگیرم و باز میکردم.
نه، شما بمانید حکیم، شبرنگ را میفرستم برود. شبرنگ، شبرنگ.
هرچه سرورم امر کنم.
پس این شبرنگ کجاست؟
من اینجا هستم سربرم.
شبرنگ، این قوقای سپاه دشمن از چیست؟
هنوز چیزی نمیدانم. اگر اجازه دهید من همراه بادرفتار عیار صورت بدل کرده برویم و خبری بیاوریم.
آری بروید زود، این هیاهو مرا نگران کرده، شتاب کنید.
اطاعت سربرم.
سربرم، این شبرنگ خود هندوست، بهترین انتخاب بوده برای اینکه به سپاه دشمن برود و خبری بیاورد.
همچنین مردی شجاع و وفادار است حکیم.
همینطور است.
امیدوارم که از دشمن گزندی به او نرسد.
یزدان پاک خود نگهداران است.
بهتر است ما هم به بیرون چادر برویم و قوقای سپاه دشمن را نظاره کنیم. نگران و بی‌طاقت شدم حکیم.
در خدمتم. امرم را سرور ما باشد.
شبرنگ؟
آباد رفتار عیار، چه شده؟
این شالو خلاص عزاداری تن مرا می آزارد.
شکفه نکنیم که جز این چاره ای نداریم.
میبینی؟ سپاه یک پارچه در عذاب فرو رفته. علم ها بشکسته و قوم مرکب ها را بریدند.
خاقان و شاهندو سربرهنه در میان خاک و خاک سرش هستند.
گویا کلکال تنها پسر شکال به دست عیاران ما کشته شده.
کار سترگی بوده که حتماً به دست بهروز عیار و طارق عیار انجام شده. هزار سال دیگرم از عیاریشان میگویند.
آری، حال میتوانیم برگردیم و به فیروز شاه خبرهای خوش برسانیم.
نگاه کن آن مرد را که به نزد شکال میبرند، گویا سنبول خادم است.
مگر تو او را میشناسی؟
یک بار او را دیدم، دل با ایرانیان دارد. تو سخنان دانک نامراد را نشنیدی باد رفتار؟ بیش شکال میگفت او بوده که عیاران ما را رهایی داده.
چرا؟ شنیدم. حال تو چه در سر داری شبرنگ؟
میخواهم به خاطر کمکی که او به یاران عیاران ما کرده او را کمک و یاری کنم.
در خیل سپاه دشمن در دل این شب تیره آخر چگونه میتوان؟
کمی صبور باش تا فکری بکنم. با من بیا.
کجا میدادی؟
بیا اینجا، دیوار مخروبه است. باید پشت این دیوار آرام بگیریم باد رفتار.
باشد، هرچی تو بگویی همون میکنم. شبرنگ، اگر امشب کشتن سنبول را متوقف نکنند کاری از ما ساخته نیست.
آری، لختی میمانیم و استراحت میکنیم تا بدانیم که چه میشود.
گوش کن.
چه شده؟
مردی را میبینم که به اینجا نزدیک میشود.
آری، از طرف شهر میآید. به سپاه نزدیک میشود.
حتما راهش را گم کرد.
به گمانم که همین است. هی مرد، کجا می روی؟
خوب شد که بالاخره به آدمیزاد رسیدم و شما را دیدم.
خسته به نظر می رسی مرد، بیا کنار ما بنشین و خستگی بگیر.
باشد باشد. راحتی و آرامش خوب است.
از کجا می آیی مرد؟ به کجا می روی در این بلوای میدان های جنگ؟
ما روزهاست از جنگ واقعی خبری نیست بزرگوار.
می دانم، به هر حال میدان جنگ میدان جنگ است و خطرناک.
آره راست می گویی، اما کار ما جز خطر کردن نیست. من از شهر می آیم، سپاه ما بیرون آمده تا دشمن وارد شهر نشود. باید پیش شکال ملک خود بروم. من از جمله خدمتکاران ملک کولک دختر شکال هندم.
از خدمه دختر شکال کولک؟
آری
مگر اتفاقی افتاده؟
او در عزای مادر و برادرش گریان است.
چه گفتی؟ در عزای مادر و برادرش؟
آری.
اما ما گمان داشتیم که فقط ملک کلکال به دست دشمنان ناجوان مردان کشته شده.
خیر یاران خیر، البته ملکه را دشمنان نکشتند. او با شنیدن مرگ پسر به دریا می رود و در دریا غرق می شود. حال کولک دختر شکال مرا نزد پدرش فرستاده، گفته می خواهد مادر و برادرش را به دخمه برده و به خاک بسپارد. از پدرش خواسته اگر از خونیان کسی را دارید بفرستید که بر سر تابوت عزیزان او را هم هلاک کنم، و من حالا بدین کار آمدم.
میخوایی به تو بگویم که ملک شکار را چگونه باید؟
آری دلالتم کنید.
شباشد به تو میاموزیم
که ملک خود را چگونه میتوانی ببینی. هلاک شد شبرنگ، چه نیکو تعدیمش داد.
حال جامعه پک میپوشم و با نشان او به نزد شکال میرم.
جامعه نو مبارکت باشد.
یزدان بزرگ خود راه نمود که چه باید کرد. اکنون کار بر ما بسیار آسان شد. اگر بتوانیم سنبول خادم را نیز با خود ببریم، فیروزشاه را نیز خوشحال کرده ایم.
آره
یزدان راست آورد و ما را از شر دشمنان خلاصی داد. حال هم چه صحبه آسان.
بله، شبرنگ عیار هندی که در اصل هندوزاده بود پیش شکال رفت و خدمت کرد. از کلکال یاد کرد و لشکر به گریه انداخت و خود نیز بسیار گریست. بعد از آن گفت ای شاه، ملک کولک میگوید اگر خونی دربندی کس هست بفرستید تا به عذاب تمام بکشم. و شکال هند فریاد کرد که این سنبول را ببرید و به عذاب تمام بکشید. عیاران در حال سنبول را گرفتند و او را بکوفتند و بنواختند و با ریسمانی در گردن بیرون بردند.
دوستانی شنونده، از شما دعوت میکنیم برنامه کیمیای کلمات را بشنوید.
مقدمه که به تحلیل و بررسی متون ادبی فارسی
حکمای بزرگتر که در قدیم بودند چنین گفتند که از وحی قدیم
ثمره عالی و بیمانند یک دوره طلایی در تاریخ ادبیات سرزمین
روایتی نو از متون کهن کیمیای کلمات
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه کیمیای کلمات در خدمت شما هستیم با حضور آقای دکتر بهرام پروین گنابادی که در این مجموعه برنامه ها میپردازیم به معرفی کتاب های در حوزه متون کهن فارسی. با آقای دکتر بهرام پروین گنابادی صحبت میکنیم در مورد کتاب چهار مقاله نظامی عروضی تحصیل علامه محمد قزوینی به اهتمام دکتر محمد معین. آقای دکتر گنابادی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
درود بر شما. با یاد و نام خداوند متعال عرض ادب دارم خدمت شما و به ویژه شنوندگان عزیزمون، در خدمتتون هستم.
خب آقای دکتر گنابادی در خدمت شما هستیم با توضیحاتتون و در این بخش از شما خواهش میکنم که راجع به علت نامگذاری کتاب صحبت بفرمایید.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون نامی که گذاشته میشه بر این کتاب،
بله،
چهار مقاله یا اسم دیگری هم داره به نام مجمع النوادر.
بله.
حالا ما اگه به همون اسم اول برگردیم، چهار مقاله، در واقع اینجا مقاله جایگزین فصل یا مبحث هست، نه مقاله در مفهوم دنیای جدیدش که نوشته است فردی. یا مقاله علمی داریم انواع ما، نه، این به عنوان چهار مبحث، چهار موضوع، چهار فصله. و اسم دیگهش مجمع و نوادره، چیزهای نادری که از چهار علم سر زده.
بله.
این علومی که نظامی عروضی بهش میپردازه در این کتاب، یکی علم دبیریست،
درست،
دوم شاعریست، طبابت است و نجوم. اهمیت از اینجا مشخص میشه که این چهار علم رو آقای نظامی عروضی در رابطه با حاکمیت میسنجد.
بله.
یعنی در واقع داره به ما میگه که دبیری اهمیتش به لحاظ حاکمیتی در دستگاه حاکمیت چیست، شاعری در حاکمیت چه جایگاهی داره و چه میکنه، همینطور طبابت و نجوم. و اگر نگاهی بکنیم حالا مشخص میشه که واقعا یک حاکم، یک پادشاه در گذشته به این چهار تا علم نیاز شدیدی داشته، به ویژه به لحاظ سیاسی به دبیری، به لحاظ ارتباط با مردم به شاعری، به لحاظ شخصی و اینکه سالم بمونه طبابت، و نجوم رو به خاطر اعتقادی که به پیشگویی های بله. نجومی داشتن. به خاطر اون شیوه نظامی اینه که اول یک بحث، یک مقالتی درباره اهمیت اون دانش میده. اون دانش اصلا چی هست؟ دبیری چیه؟ چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟ دبیری چه کسیه؟ بعد شروع میکنه این که میگه مجمع و نوادر، حکایت های درجه یک و نادری از اون علم که اتفاق افتاده،
بله،
اون رو برای ما نقل میکنه. ببینید قدمای ما بسیار بسیار با دقت و هوشی که داشتن به این نتیجه رسیده بودن که وقتی یک چیزی رو، یک مبحثی رو، حتی یک درسی رو، این در واقع این کتاب میتونه یک کتاب درسی باشه برای کسی که میخواد وارد حاکمیت بشه، چون پر از نکته است. وقتی میخواد این رو بخونه، بعد از اینکه اون مقدمات رو خون، فهمید دبیری چیست، میاد نکته های مهمی رو از دل این حکایت ها و داستان ها،
بله،
در میاره. این حکایت ها حکایت هایی نیست که فقط سرگرم کنه، حکایت هایی است که برگزیده است، نکته ای داره،
نکات آموزنده داره،
نکات آموزندهش که داری روش شناسی اون علم رو میده،
بله،
جریان شنو، هر چیزی که به اون باشه در دل این نهفته است. به خاطر همین فرنگی ها این نوع حکایت ها رو از قصه و داستان جدا میکنن. وقتی مثلا شرحال سعدی رو میگه به حکایت های سعدی میرسه، یا نظامی عروضی به این حکایت ها میرسه، به این حکایت ها میگن انکدوت، یعنی حکایت گزیده، حکایتی که حتما یک نکته مهمی درش هست. و بعد مسئله اینه که وقتی با صورت حکایت مطرح میکنن، ذهن انسان شروع میکنه به بازآفرینی اون حکایت در ذهنش، همراه شدن با اون روایت و داستان، و در واقع خودش رو با اون قهرمان داستان سعی میکنه مطابقت بده، و این باعث میشه که اون حکایت تو عمق جانش نفوذ بکنه و اون نکته ها رو همیشه مد نظر داشته باشه. به خاطر همین آموزش هایی که از طریق این نوع کتابا بوده خیلی خیلی موثر بوده. چهار مقاله نظامی عروضی به لحاظ اینکه اطلاعات دست اولی به ما از دبیری، شاعری، طبابت و نجوم میده، بسیار بسیار مهمه. یکی از اون اطلاعات اطلاعات تاریخیه.
بله.
یکی از اطلاعات مهم تاریخی این کتاب در فصل نجومه که آقای نظامی عروضی میگه من به نیشابور رفتم، مقبره خیام. یعنی اینجا اولین کسی که داره از خیام صحبت میکنه، و جالبه که هیچ صحبتی راجع به شاعری خیام نمیکنه.
چه جالب.
یعنی خیام رو یک ریاضیدان و یک منجم بسیار برجسته‌ای معرفی میکنه که میگه ایشون گفته بود من رفتم از شاگردان ایشون زمانی که بوده شنیدم که ایشون گفته من وقتی که فوت کنم بمیرم، قبر من در جای خواهد بود که همیشه اونجا پر گل و گیاه هست.
بله.
و سال فلان که من رفتم به زیارت مقبره عمر خیام، دیدم اون پیشبینی درست در اومده. و جالبه که هنوزم که هنوزه سر قبرش پر گل و گیاه و جای خوشاب و هواییست. اینو به خاطر این آورده که بگه بله، یه همچین دانشمندی بوده در علم نجوم، پیشبینی کرده و این پیشبینی رو من به چشم خودم دیدم، قبلنم که به گوشم شنیده بودم، الانم با چشم خودم دیدم. بعد لابلای این اولین اطلاعات راجع به خیام در میاد و تمام کسانی که درباره شخصیت خیام تحقیق کردن، یکی از منابع دست اولشون نظامیه عروضی بوده. از این نوع اطلاعات تاریخی درش فراوانی که بالا رسیدیم خدمتتون عرض خواهم کرد.
متشکرم از توضیحات خوبتون. و چون به چهار موضوع در این کتاب پرداخته، نام کتاب شده چهار مقاله نظامی عروضی. درود بر شما دوستان عزیز شنونده، ممنونیم از اینکه همچنان همراه برنامه کیمیای کلمات هستید. در دقایق پیش رو همچنان در کنار ما بمانید. شما شنونده برنامه کیمیای کلمات هستید. به همراه آقای دکتر بهرام پروین گنابادی صحبت میکنیم در این سلسله برنامه ها و میپردازیم به معرفی کتابهایی در حوزه متون کهن فارسی. امروز به طور اختصاصی ما صحبت میکنیم راجع به کتاب چهار مقاله نظامی عروضی تصحیح علامه محمد قزوینی به اهتمام دکتر محمد معین. در بخش قبل شما شنیدید که چهار مقاله نظامی عروضی قبلاً نامش مجمع النوادر بوده و به دلیل اینکه به چهار موضوع پرداخته، علم دبیری، شاعری، طبابت و نجوم، بعدها نامش تغییر کرده به چهار مقاله نظامی عروضی. در ادامه با ما همراه باشید تا توضیحات بیشتر آقای دکتر پروین گنابادی رو بشنوید راجع به این کتاب. خب جناب گنابادی، راجع به محتوای کتاب هم بیشتر توضیح بفرمایید خدمت شنوندگان عزیز تا اینکه برسیم به باقی پرسش‌ها.
خواهش کنم. عرض کنم خدمت، مقالت اول، یعنی بعد از مقدمه، مقالت اول با عنوان در ماهیت دبیری و کیفیت دبیر کامل و آنچه تعلق به دین دارد. عرض کنم خدمتون که دستگاه و دیوان رسالت،
بله،
که یک وزارتخونه اصلی بوده در همه حاکمیت ها، تطور خیلی جالبی داشته. دیوان رسالت جایگاهی بوده که تمام نامه ها و احکام حکومتی، حالا این نامه ها ابلاغ یه وزیره که به وزارت میرسه، یک حاکمیه، یه استانداریه، تا نامه به فلان پادشاه، به فلان قاضی، تمام اینا از دستگاه دیوان رسالت بیاد بیرون. به خاطر این کسایی که اونجا کار میکنن، به گفته آقای نظامی عروضی، 5-6 خط که راجع به دبیری صحبت میکنه، بعد میگه پس دبیر باید کریم الاصل، شریف الارض، دقیق النظر، عمیق الفکر، ثاقب الرأی باشد. اولا آدم اصیل و نجیبی باشه، نشون بده خانوادهش کار حکومتی کردن، در حاکمیت بوده، میشناسه حاکمیت رو، میشناسه حاکمیت رو، و یا خانوادهش شناخته شدن به با انسانهایی که درستن، شریف.
بله.
شریف الارض باشه، آبروی گرانقدری داشته باشه، آبرودار باشه، کسی که دبیره، دقت نظر داشته باشه، فکر عمیقی داشته باشه و رأی و نظر دقیقی. به خاطر چی؟ بعد توضیح میده، چون تمام این نامه های پادشاه دل این دستگاه میاد بیرون. یک موقعی حاکم ناراحته، اتفاقی افتاده، مثلا فرض بفرمایید از کشور همسایه دو تا مرزبان اومدن 4 تا گوسفند از یه روستایی بردن، و این اگر مدیریت نشه احتمال نزاع و نبرد و همون جریان چنگیز هم اتفاق خیلی ساده شروع شد در تاریخ. پادشاه عصبانی میشه، یک جملاتی شفاهی میگه، حالا شاید 4 تا هم خوش نوش باشه، که آقا بنویسید که من دفعه بعد فلان میکنم فلان. این خشم و خروش اون حاکم وقتی به دبیر دیوان رسالتش میگه، دبیر دیوان رسالت این رو میشنوه، اون خشم و خروش و شاید دشنام ها تبدیل میشه به یک نامه کاملا دیپلماتیک، مؤدبانه، دقیق، ضمن این که درش تهدیدم هست، ضمن این که هشدارم هست، ولی این رو تبدیل میکنه به یه نامه بسیار دیپلماتیک و مصالح اون کشور رو هم در نظر میگیره و صبر میکنه تا خشم خروش پادشاه تموم بشه. نامه رو میبره پیشش و میگه قربان مثلا من یه روز صبر کردم فلان، بهونه میاره که خشمش بخوابه، بعد اون نامه رو بهش میده. در واقع اون درست کاریش، اون وطن پرستی آقای دبیر، اون دقت نظرش میتواند از یک نزاع و درگیری و خونریزی مثلا جلوگیری بکنه و اون رو خیلی با سیاست و کیاست حلش بکنه.
بله.
مسئله دیگه اینه که اینا خیلی باید آدمهای امینی باشن، چون از تمام اتفاقاتی که در دربار پادشاه میافتاده اینا با خبر بودن، نباید این خبرها میرفت بیرون. ببینید ما در تاریخ نویسیمون یک نفر از این دبیران که اول زیر دست بونصر مشکان که دبیر دیوان رسالت غزنویان بوده کار کرده و بعد خودش شده دبیر دیوان رسالت.
آقای دکتر گلابادی،
برنامه اگر بعدی بله. بتونیم که ادامه رو خدمتتون عرض بکنم.
اتفاقا منم می‌خواستم همین پیشنهاد رو به شما بدم، چون توضیح بسیار زیاد هست راجع به این کتاب. بنابراین با شما در این برنامه خدافظی می‌کنم تا برنامه دیگر. و سپاسگزارم از همراهی شما دوستان عزیز با این برنامه کیمیایی کلمات. تا مجال، خدا نگهدار.
یارانی همراه، همکارانم تکراری فرهنگنامه را آماده پخش دارن، بریم که بشنویم. هیچ گنج نیست از فرهنگ به، تا توانی روی بر این گنج نه.
فرهنگ نامه.
با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتاری دیگر از سلسله برنامه‌های فرهنگ نامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. و هم عزیزان در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم: روزی شعر و ادب فارسی و بزرگداشت استاد شهریار و اخبار فرهنگی. 27 شهریور ماه روز ملی شعر و ادب فارسی به نام استاد شهریار است. فرصت برای تجدید عهد با زبانی که هویت و حافظه جمعی ما را روایت میکند. در این قسمت از برنامه از ریشه های شعر فارسی تا جایگاه شهریار میگوییم و چرایی ماندگاری این میراث را مرور میکنیم. لطفاً با ما همراه باشید. باید گفت شعر ریشه در اعماق تاریخ و فرهنگ ایران زمین دارد. از آینه های کهن باستانی تا کبیرهای سوزان و کوه های سر به فلک کشیده همیشه نوای موزون و سخن آهنگین همراه مردمان این سرزمین بوده است. شعر فارسی تنها یک هنر نیست، بلکه آینه تمام نمای هویت اندیشه، عشق، حماسه، عرفان و تاریخ ملت است که با زبان فارسی همواره سخن از زیبایی و حقیقت گفته است. علاقه مردم ایران به شعر علاقه است که از لالایی مادران تا اشعار حماسی فردوسی در شبهای نبرد و از غزلهای عاشقانه حافظ در شب یلدا تا مرثیه‌های سوزناک محتشم کاشانی در ماه محرم در تار و پود زندگی روزمره آنان تنیده شده است. در چنین فرهنگ انتخاب روز به نام روز شعر و ادب فارسی نه یک تصمیم اداری بلکه یک ضرورت فرهنگی برای پاسداشت این میراث گرانبهاست. شعر فارسی را میتوان به چند دوره بزرگ تقسیم کرد. دوره باستانی که شعر در این دوران بیشتر جنبه حماسی و دینی داشت و نمونه بارز آن اوستا و زردشت است. دوره بعدی عصر طلایی شعر فارسی است که مربوط به دوره سامانی و غزنوی در قرن‌های 4 و 5 هجری قمری است. در این دوره زبان فارسی قوام یافت و شاعران بزرگی همچون رودکی پدر شعر فارسی، فردوسی با شاهنامه حماسه ملی آفرید و زبان فارسی را زنده نگه داشت. فرخی سیستانی، منصوری منوچهری دامغانی از استادان قصیده سرایی که از بزرگان این دوره بودند. دوره سلجوقی و خوارزمشاهی در قرن‌های 5 و 6 هجری قمری نیز دوره اوج غزل و عرفان است. در این دوره شعر از دربار به خانقاه ها و مفاهیم عرفانی راه یافت. خیام و رباعی های عمیق فلسفی، صنایعی که پایه‌گذار شعر عرفانی بود و انوری و خاقانی که از بزرگترین قصیده سرایان ایرانی بودند. دوره بعدی دوره یورش مغول و حکومت تیموری در قرن‌های 7 و 8 هجری قمری است که ما در این دوران شاهد شکوفایی عرفان و غزل در شعر فارسی هستیم. این دوره با وجود ویرانی سیاسی شاهد درخشان‌ترین آثار ادبی بود. مولوی با مثنوی معنوی که به قرآن فارسی مشهور است، سعدی استاد مسلم نثر و نظم با گلستان و بوستان و حافظ لسان الغیب و بزرگترین غزل سرای تاریخ ایران. پس از این دوران دوره سبک هندی یا اصفهانی در شعر فارسی را داریم که مربوط به دوره صفویه تا قاجار، یعنی قرن 10 تا 14 هجری قمری است. در این دوره شعر فارسی تا حد از روانی و شیوایی افتاد و به پیچیدگی و خیال پردازی گرایید. شاعران بزرگ مانند صاحب تبریزی، بزرگترین شاعر سبک هندی و هاتف اصفهانی و عرفی شیرازی از این گروه بودند. و آخرین دوره، دوره معاصر از انقلاب مشروطه در سال 1385 به بعد است. با وقوع انقلاب مشروطه شعر فارسی تحولی بزرگی را تجربه کرد. مضامین اجتماعی، سیاسی و مهنی و شعر راه یافتند و به تدریج قالب‌های جدید مانند شعری نو پدید آمد. بر اساس مصوبه رسمی شورای عالی انقلاب فرهنگی در ایران، سالروزی در گذشت استاد سید محمد حسین بهجت تبریزی متخلص به شهریار، یعنی 27 شهریور ماه، به عنوان روز ملی شعر و ادب فارسی نامگذاری شد. اما دلیل این نامگذاری و انتخاب چنین روزی به عنوان روز شعر و ادب فارسی چی بود؟ محمد حسین شهریار یکی از آخرین حلقه‌های ارتباط شعر کلاسیک و مدرن فارسی است. او در قالب‌های مختلف از جمله غزل، قصیده، مثنوی، قطعه و شعر نو طبع آزمایی کرده و در همه آنها به موفقیت دست یافته است. استاد شهریار متعلق به دو فرهنگ فارسی و ترکی است و به نوع نماد وحدت فرهنگی در ایران است. او به هر دو زبان فارسی و ترکی آذری شعر سروده و اشعار ترکی او به ویژه منظومه حیدر بابای سلام آنچنان عمیق و محبوبیت دارد که به آثار ملی و فرامنطقه‌ای برای ترک زبانان جهان تبدیل شده است. این ویژگی او پیوندهنده فرهنگ‌های مختلف ایران زمین است. شعر شهریار شعری خاصه خواص نبود، بلکه بدل مردمی عادی کوچه و بازار نشست. مضامین عاشقانه، عارفانه، اجتماعی و مهنی اشعار او برای همه اقشار قابل درک و لذت بود. زندگی شهریار سرشار از فراز و نشیب‌های عاطفی و روحانی بود که منجر به تحول عمیق در اشعارش شد. از عشق‌های زمینی تا رسیدن به عالم عرفانی و معنوی، این سیر و سلوک در شعر او کاملاً مشهود است و برای بسیار الهام بخش بوده است. محمد حسین بهجت تبریزی در سال 1285 هجری شمسی در محله خشکناب تبریز در خانواده اهل ادب و فرهنگ به دنیا آمد. پدرش حاجی میرزا آقا خشکنابی از وکلای دادگستری و ادیبی بود که تأثیر عمیق بر تربیت او گذاشت. شهریار از کودکی به شعر علاقه فراوان نشان داد. دوران ابتدایی تحصیل را در تبریز گذرانید و برای ادامه تحصیل به تهران رفت و در مدرسه دارالفنون ثبت نام کرد. سپس وارد دانشکده پزشکی شد، اما در میانه راه و در سال آخر پزشکی به دلایل عاطفی که مشهورترین آن عشق نافرجام اوست، تحصیل را رها کرد و به عالم شعر و ادب پناه برد. این نقطه عطف در زندگی او بود. شهریار در میان سالی تحول عمیق روحی را تجربه کرد. او که همواره در جستجوی حقیقت بود، به سمت سوی معنویت و عرفان رفت. این تحول در اشعارش به وضوح نمایان است. شعری معروفی علی ای همای رحمت که از بهترین شعرهای مذهبی فارسی است، جلوه از این حالت معنوی و عشق او به اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و بخصوص حضرت علی علیه السلام است. نقطه اوج هنر شهریار سرودن منظومه بی‌نظیر حیدر بابای سلام، درود بر حیدر بابا، به زبان ترکی آذری است. حیدر بابا نام کوهی است در زادگاه شهریار، یعنی خشکناب. شهریار در این اثر با زبان ساده و روان و بسیار تاثیرگذار خاطرات کودکی، آداب و رسوم، طبیعت و زندگی مردم این دیار را به تصویر کشیده است. این اثر تنها یک شعر نیست، بلکه یک گنجینه فرهنگی، اجتماعی، تاریخی است که به بیش از 80 زبان زنده دنیا ترجمه شده است. استاد شهریار پس از یک عمر شاعری و خلق آثار جاویدان در روزی 27 شهریور ماه سال 1367 در تهران درگذشت و بنا به وصیتش در مقبره شهرای تبریز در جوار دیگر بزرگان ادب فارسی به خاک سپرده شد. در کنار شهریار شعر معاصر ایران شاعران بزرگی را به خود دیده است که هر کدام سبک و مکتب خاصی خود را دارند. نیما یوشیج پدر شعر نو با شعر افسانه انقلاب در فرم و محتوای شعر فارسی ایجاد کرد. مهدی اخوان سالیس از بزرگترین شاعران معاصر که شعرش تلفیق از حماسه و عناصر کهن با مفاهیم مدرن است. احمدی شاملو خالق شعرهای آزاد بی‌وزن و بنیانگذار سبک شعری سپید. مجموعه هوای تازه و باغ آینه از آثار مطرحی اوست. فروغ فرخزاد از پیشگامان شعر نوی زنان ایران که با جسارت بی‌نظیر به مسائل اجتماعی و عاطفی پرداخته است. مجموعه تولد دیگر از شاهکارهای اوست. سیمین بهمانی غزلسرای بزرگ معاصر که با کلمات بده در قالب غزل به آن جان تازه بخشید و به زنی غزلسرای ایران مشهور شد. و هوشنگ ابتهاج از استادان مسلم غزل معاصر که غزلهایش از لحاظ عمق عاطفی و زیبایی کلام کم نظیر است. علاقه مردم ایران به شعر پدیده منحصر به فرد است. شعر فارسی تنها در کتابخانه ها محبوس نیست، بلکه در موسیقی اصیل ایرانی بیشتر ترانه ها با استفاده از اشعار شاعران بزرگ کلاسیک و معاصر ساخته می شوند. در مراسمات سنتی مانند نوروز، شب یلدا، عروسی ها و حتی عزاداری ها نیز شعر نقش محوری دارد. اشعار حماسی فردوسی همواره مایه مباهات ملی و هویت ساز ایرانیان بوده است. در گفتگوهای روزمره مردم ایران از شعر برای بیان احساسات خود استفاده می کنند. دیوان اشعار حافظ در خانه اکثر ایرانیان یافت می شود و فال حافظ بخشی از فرهنگ عامه است. و در پایان باید گفت که 27 شهریور ماه روز شعر و ادب فارسی تنها یک مناسبتی تقویمی نیست، بلکه فرصتی است برای تجدید عهد با هویت فرهنگی و تاریخی ایران. بزرگداشت استاد شهریار در این روز بهانه است برای پاسداشت زبانی که قرن‌هاست مایه فخر و پیوند ایرانیان بوده است. شهریار به عنوان شاعر مردمی، عارف مسلک و دو زبانه نمادی کمال وحدت در عینی کثرت فرهنگی ایران است. او به ما یادآوری میکند که شعر زبان جهانی برای بیان عواطف انسانی است، از عمیق‌ترین دردهای عاشقانه تا والاترین مفاهیم معنوی. گرامی داشت این روز یعنی پاسداری از میراث کهن و تلاش برای انتقال آن به نسل‌های آینده است. و با پخش یک خبر گفتار این ساعت را به پایان میبریم. 30 سپتامبر در تاجیکستان روز مولانا با تنتنه جشن گرفته شد. به این مناسبت در شهر دوشنبه تحت عنوان مولانا جلال الدین بلخی معرفی فرهنگ تاجیکان در عرصه جهان کنفرانس علمی و عملی برگزار گردید. گفتنی است با ابتکار پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در قرارگاه یونسکو در شهر پاریس فرانسه به مناسبت بزرگداشت 815 سالگی مولانا جلال الدین محمد بلخی کنفرانس بین المللی علمی و نظری دایر گردیده در جمهوری آزمون مثنوی خوانی برگزار شد. در جریان این کنفرانس از جانب اشتراکداران در موضوعهای شخصیت مولانا و تعلیمات او از نگاه متفکران گذشته و معاصر شرق و غرب، تحقیق و نشر آثار مولانا در تاجیکستان، انسان در تعلیمات فلسفی و عرفانی مولانا و نسخه های خطی مولانا در گنجینه دستنویس های شرقی به نام اکادمیک میرزایف بحث و بررسی برگزار کردید. شنوندگان عزیز ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی خداوند یار و نگهدار شما.
دوستان شنونده، آنچه که شنیده تکراری برنامه فرهنگنامه بود. همکنون کاربلد را خواهید شنید.